نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و لأئمت المعصومین علیهم السلام. در این قسمت آخر بحث امروز، بحث مقایسه بین کسی که قدیری باشه و کسی که قدیری نباشه در زندگی عصر غیبت رو میخواییم بیان کنیم. یعنی ما تا اینجا گفتیم که اگر قدیری باشیم چیا گیرمون میاد؟ توی احکامش، توی جهانبینیش، توی ایدئولوژیش، توی اعتقادیش، توی اخلاقش، توی احکامش، این که یه قدیری چیا گیرش میاد اینو گفتیم. حالا نوبت اینه که یه ترازو، یه دوربین، یه مقایسه درست کنیم بین یه آدمی که الان اینجا وایساده قدیریه تو زمان غیبته و یه آدم دیگه‌ای که تو همین زمان غیبته ولی به قدیر اعتقاد نداره. این تفاوت این دوتا و این مقایسه بین این دوتا مطلبی است که الان من میخوام بیان بکنم. اولین مطلب، بذارید من عنوان بحث رو بنویسم تا بعد بقیهش رو بگم. مقایسه بین فرد یا شخص قدیری و غیر قدیری در عصر غیبت، این عنوان صحبت ما الان. در درجه اول ما راجع به اون کسی که قدیری نیست دو تا حرف داریم. یک، چی رو از دست دادی؟ دو، تو چه منجلابی افتادی؟ یعنی ببینید، مثلا میگم یه اجتماع مثلا یه قوانینی داره، آقا سر چهارراه اگه چراغ قرمزه باید وایسی. خب یه کسی که وای نمیسته، دوربین ثبتش میکنه، فردا جریمهش میکنه، احیانا یه چیز منفی هم مثلا توی گواهینامهش مینویسن. خب این یه چیز. دو، وقتی شما از چهارراه رد شدی یه ماشین میاد میزنه به تصادف میکنه، ماشینت خراب میشه. یعنی یکی این است که اگه مراعات میکردی چه چیزای گیرت میومد که حالا که نکردی، مراعات نکردی، از دست دادی. دوم این که حالا اون از دست دادنت هیچ، این گدایی و دست خالی شدنت هیچ، حالا بیا ببین به خاطر این که دنبال قدیر نیومدی کجا رفتی، اون جایی که رفتی کدوم چاله است که از توش نمیتونی بیای بیرون، چه بدبختی هایی برات درست کرده که دنیا و آخرت تو به فنا داده. پس ما توی مقایسه بین این دوتا، الف در مقایسه فرد غیر قدیری از دو جهت به او نگاه میکنیم یا بررسی میکنیم، او را از دو جهت بررسی میکنیم. یک، با نداشتن قدیر چه چیزی را یا چه چیزهایی را از دست داده است. دو، با نداشتن قدیر سراغ چه باطلی و انحراف و بیراهی رفته و گرفتار چه مشکلاتی شده است. خب اینم نکته دوم و این خیلی مهمه که ما مثلا فرض کنید بازار تجارت یه قاعده ای داره، به یک کسی میگن شما بیا چک میکشی مواظب چکت باش، نمیدونم اعتبار داری مواظب مثلا ذخیره اعتبارت باش، اینا همش برای این راهی که شما داری میری تجارت تو کاسبی تو میبره بالا. هر کدومو مراعات نکنی اولش این است که اون بالا رفتن رو از دست دادی. خب اون تمام، حالا که از دست دادی یه روزی که ورشکست شدی تازه میگیرن میبرن تو زندان. یعنی از دست دادن خوبیا یه طرف، گیر افتادن و در اثر نرفتن راه درست به راه غلط تر افتادن و مشکلات افتادن یه طرف. ما ادعامون اینه که وقتی برای یک زندگی درست به حرف حجت خدا گوش نکردی، از طریق حجت خدا که در قدیر و قدیریان بر واقع خودشو نشون میده نرفتی، حالا هر کی میخواد باشه، از سنی گرفته تا یهود و نصارا گرفته تا ملحد و کمونیست گرفته تا همه ملل و مذاهب دنیایی که خلاصه غیر قدیرن، اینا اولا این که اون شیرینی و اون درستی و اون بیغلقشی و اون در واقع تأمین کننده همه ابعاد زندگیت که توی راهیست که خدا نشون میده رو از دست دادن، هر کی میخوان باشن فرقی هم نمی کنه. حالا تازه تموم شد، حالا میایم سر عمریا میبینیم به هزار و یه گرفتاری تازه افتادن، یعنی خوبو که از دست دادن هیچ، تازه باید بشموریم گرفتاری های و انحرافات و چاله هایی رو که اهل سقیفه به خاطر رد دست دادن راه درست توش افتادن. یه مدل میریم سراغ سیستم ماتریالیستی و اروپایی و اونا باز یه چاله دیگه افتادن. اونا یه عیبشون اینه که راه درست رو پیدا نکردن، یه عیبشون اینه که تقدی پیدا نکردن به یه راه غلطی رفتن و تو اون راه غلط به صد تا چاله چلو افتادن. ما دو جهت رو بررسی میکنیم توی این مقایسه، اونی که قدیریه با فرد غیر قدیری. مطلب بعدی که در این قیاس در واقع باید در نظر بگیریم اینه که اون چه که از طریق کسانی که غیر قدیری هستن مطرح میشه، دو دسته اساسی تقسیم میشن. یه دسته اونایی هن که راه قدیر رو نرفتن اما ضد قدیر هم نرفتن، اما یه عده ای هستن که اسمشون اهل سنته سقیفه هست، اینا اومدن ضد قدیر رفتن. خب حالا شما در نظر بگیر یه آدمی این راه درست رو نمیره، معلومه که ضرر کرده، معلوم هم هست که به چاله چوله میفته، اما نه، قدیر داره اینجوری میاد، یکی مقابلش داره میاد، یعنی با قدیر کله میزنه، با قدیر ضدیت میکنه. این معناش اینه که تمام اون چه که خدا به عنوان یه چیز مثبت برای قدیر گذاشته بود از اون قرون اولش داره به ضرر تمام معنا دوچار میشه. اون یکی که راه خودشو داره میره و نمیدونه کجا میره، همه راهش اشتباه نیست، توش اشتباه پیدا میشه، اما این از همون اولش اشتباهه، از همون اولش ضد قدیر وایساده. نتیجه در مقایسه غیر قدیریان با قدیریان دو دسته اساسی را باید در نظر گرفت. یک، کسانی که راه قدیر را نرفته اند و راه دیگری را انتخاب کرده اند. دو، کسانی که بر ضد قدیر حرکت کرده و راه خود را انتخاب کرده اند. خب اینجا یه مثال زدن و یه توضیحی نیاز داره، من یه مقداری اجازه بدید این تیکه رو باز بکنم. ببینید، فرق شیطان با حضرت آدم و با خیلی از کسانی که اشتباه رفتن، حالا حضرت آدم که یک خطای کوچیک بود، در چیه؟ شیطان اومد صاف و پوسکنده، خجالت هم نکشید، خیلی رک مقابل خدا وایساد. دیگه برای شیطان راه نجاتی وجود نداره، یعنی اما اول تسویه حساب کرد. لذا شما نگاه کنید، خدای مهربون که برای هیچ بنده‌ای راهو نبسته، به شیطان گفت چی؟ تمام شد دیگه، اهبت منها، برو که دیگه تا آخر روزگار تو راهت رفت که بره. یه آیات متعدد قرآن در بود، یعنی همون اول خدا حسابو باش تموم کرد. چرا؟ چون این آدم نیومد بگه من این خوبه رو نمیخوام، بذار راهمو برم. گفت من با این خوبه دشمنم، من با این خوبه ضدم، من با اینی که خدا میگه اصلا وایسادم مقابلش. دقیقا این مصیبت و روایت امام رضا رو دیروز خوندیم دیگه، ما با اهل سقیفه داریم، یعنی ادیان و ملل و اصلا مذهب نمیخواد، این مثلا گرایش های سیاسی و غیر سیاسی که تو دنیا هست، تمام اینا بعضیاشون اصلا از قدیر خبر ندارن، بعضیاشون اگر هم خبر دارن میگن خب این هم یه چیز خوبیه، ما هم خودمون یه چیز خوبی داریم. حالا اینکه این حرفشون غلطه سواها، اما دعوا ندارن با قدیر، میگن خب ما نمیخوایم، چیز خوب مال خودتون باشه. اما سقیفه آمد دید که پیغمبر راه خدا رو به همه نشون داد، گفت اینه، غیر این نیست، بازم اومد، اونم چی؟ در حد 100% که سال گذشته گفتیم، حمله کرد به قدیر، نابود کرد قدیر رو، مقابل قدیر وایساد. دیگه این حرف ابو حنیفه واقعا تمام حرف رو میرسونه دیگه، که من حیف که نمیدونم جعفر ابن محمد توی نماز دو تا چشماشو میبنده تو سجده یا وا میذاره، که من اگه بدونم که مثلا چشماشو باز میذاره، من چشمامو میبندم، اگه میبنده من چشمامو باز میذارم، یعنی اینقدر من وایسادم ضدش. حالا برای اینکه بازم ما این ضدیت رو از دست ندیم، شما یه چشتون ببندین یه چشتون رو وا کنین، این در حد جوکه، ولی جوک نیست. حقیقت اون آدم همینه که 100% مقابل قدیر وایساده. نتیجه چرا میفرماید اگر بین رکن و مقام عبادت کنه کذا بشه کذا بشه؟ خب چی؟ خدا اگه ولای علی رو نداشت با صورت میداده تو جهنم. خدا یا پا این همه کارای خوبش چی شد؟ حالا اینا تسبیح حساب کن، یه تخفیفی به خاطر اون عباداتش، اما عذابو بکن، یه هم تخفیف بده اقلا. اصلا این حرفا نیست، اسمشو نیار. این آدم از همون اول مثل شیطون روبروی من وایستاده. شیطون چی گفت؟ گفت خدا یا همین یه دونه رو هم من نخوا که مقابل آدم سجده کنم، یک عبادتی تو رو بکنم که اولین و آخرین چنین عبادتی نکرده باشن. خدا گفت چی؟ خدا گفت اصل برای من اونه که اونی که من میگم و گوش بکنی، والا من که گدای عبادت تو نیستم که میخوای چنان عبادتی بکنی که اولین و آخرین نکرده باشن. نمیخوام اصلا. حالا من ساده به زبان خودمونی میگم، حرف ما اینجا اینه که هر مقایسه‌ای که ما می‌خوایم شروع کنیم و تقسیم بکنیم، بگیم ما قدیریان در عصر غیبت به این چیزای خوب رسیدیم، حالا اونایی که قدیری نبودند چی شدن؟ به چه ضررهایی مبتلا شدن؟ همون اول اون دشمنای قدیر، اون مخالفین قدیر، اون غیر قدیری‌ها رو اول تقسیم می‌کنیم. یک، اون دسته‌ای که از همون اول وایسادن برای اینکه قدیر رو نابود کنن که اهل سقیفن و پیروانشون. دو، بقیه، یعنی همه بقیه ملل عالم به انواع و اقسامش، چه اونایی که قدیر رو شنیدن چه اونایی که نشنیدن، همه توی یک کاسن که اینا حد اکثر حرفشون اینه که آقا قدیر چیز خوبیه، مال خودتون باشه، ما نمیخوایم. اینم بده ها، ولی جرمشون انقده. اما سقیفه شمشیر رو از رو بست که بیاد اون قدیری که خود خدا فرستاده رو تیکه تیکه بکنه، نابودش بکنه، که کرد. قدیر بعدن یواش یواش خودش رو زنده کرد، ولی اونا اون کاری که باید میکردن کردن، تناب و به گردن قدیر انداختن، حضرت زهرا رو زدن بین در و دیوار آوردن، گفتن تو باید با ما بیعت کنی. یعنی چی؟ یعنی فاتحه قدیر خونده شد، صاحب با صاحب سقیفه بیعت کرد. چی میگید دیگه؟ بیعت اجباریشون معناش این بود دیگه. یعنی تا اینجا رو نکردن ول نکردن، سیر نشدن، دست بر نداشتن اینجور مقابل قدیر. نه در حدی که قدیر بده، مثلا قدیر به درد نمیخوره، اگه اینم گفته بودن ضدیت بودا، نه بابا، خیلی بدتر از این حرفا. بازم کاش همون نسل اولشون بودن، همینجور وایسادن تا کربلا رو درست کردن، تا امام حسن رو مصموم کردن، تا یعنی تک تک این امامان قدیر رو به بدترین شکلی، یکی رو زندان، یکی رو مصموم، یکی رو نمیدونم گاهی تازیانه، گاهی زیر سم اسب، یعنی هر کاری که میشد برای نابودی قدیر کردن. از نظر ظاهر شما میبینی، بدون که از نظر فکری دیگه چی کردن، یعنی برای ریشه کن کردن این که آنچه حجت خدا میگه اونو باید عمل کرد، با خود حجت خدا چنین کردن. ببین با فرهنگ حجت خدا دیگه چی کردن. ببین سقیفه در طول سالها چه فکری رو تو مغز مردم به جای اون فکر قدیری که باید تو ذهن مردم کاشته میشد کاشت. الان نگاه نکنید به برکت قدیر یه مملکت به نام ایران، همه شیعه، همه اعتقادات روش کار شده، حساب شده. بابا تا سال 750 خود ایران هم همش سنی بود. بعد کجا خبر دارن؟ چه میدونن چی به؟ اون فکر غلط عمر رو برداشتن تو مخ یک جمعیت به این با عظمت اضافه کردن، به مغز اهل عراق اضافه کردن، به مغز اهل شام اضافه کردن، به مغز اهل مصر اضافه کردن. یعنی همه رو اصلا نذاشتن قدیر رو بفهمن، بشنفن که یه قدیری هم هست. اینجور شمشیر رو بر ضد قدیر از رو بستن. حالا یه مقدار علماشون کمک کردن، یه حالا این داستان به مناسبت به ذهنم اومد. یه نفری از اصحاب امام صادق بود، این هر سال از کوفه می اومد به مدینه محضر حضرت استفاده می کرد. این میگه من یه رفیقی داشتم از کارمندای بنی امیه بود، حالا بنی امیه هم منقرض شدن، ولی این دیگه در دوران بنی امیه حسابی به پول رسیده. ما من رفیق بود، همسایه بودیم، به هر چی بود رفیق بودیم. به من گفت که استأذن لی علی صاحبک، این دفعه که میری مدینه از امام صادق به قول امروزی ها وقت بگی برا من.
ای
این آدم کاری به این هر امام صادق چی کار داره؟ یه عمر کارمند بنی امیه بوده، اون بنی امیه کذایی بودم، حالا از ما پیغام رسوندنه دیگه، به ما چه مربوطه؟ چشم رفتم مدینه خدمت امام صادق، عرض کردم آقا ما یه حالا مثلا هم محلی رفیقی چیزی داریم، این اینجوریه. اومدنی هم به ما گفته که از امام صادقت برای ما یه وقتی بگیر. من نمیدونم چی کار داره ولی چه اجازه میفرمایین؟ حضرت محمود اب نداره، دفعه دیگه که میایی بهش بگو اگه خواست بیاییم. برگشتم کوفه، برگشتم کوفه، اومد سراغ من که چی شد؟ استعظمت لی علی صاحبک؟ من بله آقا اجازه داد. جدی میگی؟ پس دفعه بعد خواستی بریم منو یادت نره، با هم بریم. با هم رفتیم تا وارد شدیم خدمت امام صادق، سنی هم نداشتی، 40 سالش بود. نشستیم خدمت حضرت، عرض کرد که یبن رسول الله انی کنتو فی دیوان هاولا، من تو دیوان یعنی حکومت، تو حکومت این بنی امیه بودم. وقد جمعت مالا کثیرا، خیلی پول گیرم اومد تو حکومت اونا. و قمز تو، یعنی این پولا از کجا اومد دیگه نگاه نکردم، هر چی بود هی خورد کردم تو جیبم. اینجا پول از کدوم مظلوم گرفتن، اینجا حرام بود، اینجا خمس اهل بیت بود، هر چی که میدادن همجوری جمع میکردم. و قمز تو فی مطالبه، یعنی در این که کجا اومده چشپوشی میکردم، دقت نمیکردم. خب الان مال عظیم، خودش میگه مال عظیم، خب چی بعد؟ خب کردی که کردی، اومدی امام صادق بگی که خب ما یه کارش میکنیم، برو کیفتو بکن. نه این خبرها نیست. فهلی من مخرج، برای منم راه نجاتی هست؟ آقا امام صادق فرمودن که اولا من این داستان برای این تیکه گفتم، لولا ان بنی امیه وجدوا من لاق لهم دواتن او یقاتل عنهم او یجبی صدقاتهم او تا مطالب زیادی. خلاصش اینه، حضرت فرمود که همون بنی امیه که شما میبینی به برکت امثال شماها تونستن حق ما رو بگیرن، یه عده رفتن عوضشون جنگیدن، یه عده رفتن براشون خمس و زکات جمع کردن، یه عده تا اونجا که حضرت میفرماید یه عده هم توی این قوطی دواتشون نخ دوات رو ریختن. حالا شاید نسل جدید یادش نباشه، قدیما یه شیشه بود توش مرکب میریختن، یه ذره نخ هم توش میریختن که این جوهر نریزه، یه هو اگه مثلا کج شد اون نخا نگرش داره، بعد این قلم ریز یا درشت رو میزدن توش مینوشتن، اونو میگن لیقه، اون نخی که توش میکنن. خب حضرت فرمود که حتی اگه کسی به اندازه اون نخی که توی دوات میذارن به بنی امیه کمک کرده، یعنی تمام کمکش به بنی امیه این بوده که یه نخ تو دواتشون گذاشته، همون اندازه لما سلبونا حقنا، هیچ وقت بنی امیه بد بودن و قدرت این که حقوق ما رو سلب کنن نداشتن، قدرت این که قدیر رو له کنن نداشتن، همون شماها باعث شدید که اونا تونستن این کارا رو بکنن. خب حرف من چیه؟ حرف من از استفاده از این حدیث اینه که ببین سقیفه و بساطش در طول تاریخ اینا عنوانشون با تمام غیر قدیری ها فرق داره، اینا اول و آخرشون اصلا شکل مرامشون اولین پایهشون اینه که قدیر و ریشهشو بکن بنداز دور، بعدش حالا عباطیل سقیفه رو بیار. حالا ما درد دوممون اینه که چه عباطیری رو سقیفه بافته و آورده، اون درد اول برای ما مهمه که ما به اهل سقیفه اصلا یه پرونده جدا داریم، نمیتونیم با بقیه قاطیشون کنیم. حالا ادامه داستان، گفت یبن رسول الله برای من چاره، برای مثل منم چاره پیدا میشه؟ شما که اینجور داری میگی یکی یه نخ برای دوات بنی امیه، من که یه عالمه براشون کار کردم، اینقدر پول جمع کردم، من چه کار باید بکنم؟ یعنی واقعا برای من چاره نباید باشه دیگه، من باید برم ته جهنم. حضرت فرمودن که ان قلت لك تفعل، اگه من بگم راهشو دواشو قرصشو بهت بدم واقعا انجام میدی یا اومدی خوشت میاد ما در آخر ما رو به حرف بگیری؟ گفت نه، من بر همین اومدم، واقعا اومدم که باورم نمیشه چاره داشته باشه، ولی اگه چاره داشته باشه من حاضرم. خب حضرت یه شرطی گذاشت که این اگه قول میده خلاصه سنگینه بارش. وقتی اصلا به یه نفر میگن ای بگم انجام میدی، یعنی چی؟ یعنی چیز سخت میخوام بگم، به این راحتی نیست. گفت من اصلا لا، نه من آمادم. حضرت فرمودن که اخرج مما انت فیه، نمیگه مال کثیر جمع کردم، از همه این اموال خودتو خارج کن. چیکار کنم؟ یا بریزم تو کوچه؟ نه، اونایی که صاحباشو میشناسی برو بهشون بده، هر کی هم نمیشناسی عوض صاحبش صدقه بده، چیزی باقی نمونه. راسونیه، میلیارد ها یه نفر پول جمع کرده طول عمر، یک پول عظیم، بعد یهو بگن لخشو، یعنی همه رو بده صبح برای نونم باید محتاج باشی؟ میشه همچین کاری آدم جرأت میکنه؟ روایت چه قشنگ میگه، یه این جوون وقتی اینو از امام صادق شنید سرش انداخت پایین، طویلن و نکس رأسهو طویلن، یه زمان طولانی امام صادق نشسته، اون اصحاب نشسته، اینم نشسته، برای چی اومدی؟ من نگفتی گوش میکنم؟ نه خب یه بار سنگینه به این راحتی که نمیشه. سرش انداخت پایین، یک زمان طولانی سرش بلند نکرده، فکر کرد چی شد؟ ما مثلا به زبان خودمون عجب اشتباهی کردیم، عجب چیزی گفتیم، نیامده بودیم بهتر بود، ما دهن خودمون رو گیر انداختیم. حالا من میگم بعد چند دقیقه، حالا فرض کن 5 دقیقه 10 دقیقه، سرش بلند کرد، صدا زد قد فعلت، چشم قول دادم. حضرت فرمود و انا ازمن لکل جنه، اگه این که من میگم گوش کنی ضمانت بهشتت با من باشه. گفت آقا چشم. چقدر کشید؟ 5 دقیقه 10 دقیقه، بگو یه رو. یه چایی خوردن به قول ما بلند شدن. این اصحاب امام صادق میگه با هم دیگه اومدیم کوفه، اون رفت تو خونه خودش، من هم رفتم خونه خودمون، خداحافظ شما. دیگه خبر کاری با هم نداشتیم، گاهی هم دیگر رو تو کوچه میدیدیم، ما وظیفمون رو انجام دادیم، بردیمش پیش امام صادق. این میگفت که راهی داره، امام هم راهش رو بهش گفت. قدیر راهش رو گذاشت جلوش، چجوری از تو سقیفه بیا بیرون. میگه یه روز دیدم که یک کسی آمده در خانه منو صدا میزنه. کیه؟ گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم آره. گفت که کارت داره؟ گفته بیا یه دقیقه کارت دارم. پاشدم رفتم در خانهش، همین رفیقم، در خانه رو زدم، دیدم اومد پشت در، مثل زنا که از پشت در مثلا با آدم بیرون صحبت میکنن، در رو وا نمیکنه، از پشت در داره با من صحبت میکنه. گفتم فلانی می تو نیستی؟ و چرا پشت در وایسادی؟ گفت یادت امام صادق چی گفت؟ گفتم چی گفت؟ گفت اخرج مما انت فیه، الان لباسامم دادم رفت، جوری هم که حالا ستر عورت آره ها، ولی درو نمیتونم وا کنم مثلا با بدون پیرن، مثلا بیام مردم یا من میبینن. الان به اونجا رسیدم و صدات کردم که بگم که حرف امام صادق رو عمل کردم، یک قرونم نمونده، هر چی بوده دادم رفته، فقط خواستم که به تو بگم برو بین اصحابت یه لباسی یه چیزی برای من جور کنید، من این حال بیام بیرون، چون به قولم عمل کردم. رفتیم با اصحاب و یه مقدار لباس و غذا و فلان و براش جور کردیم و فرستادیم. فلم یلبس الا قلیلا، خیلی نگذشت، شانسش بوده، قسمتش بوده، 2-3 ماه دیگه این جوون مریض شد. این جوونو من به عنوان اینکه واسطه یه کار بودم تو آل مریضیش هر رو بهش سر میزدم، میرفتم خونهشون، مثلا دوایی لازم داشت، بالاخره کمکی لازم داشت، میرفتم خونهشون سر میزدم. یه روزی رفتم دیدم حالش خوش نیست، تو حال جان دادنه. یه لحظه همینطور که نشسته بودم از هوش رفت، یه مرتبه چشمشو باز کرد، گفت فلانی قد وفالی صاحبک، گفته بود بهشت رو برات ضمانت میکنم، الان از هوش رفتم بهشت رو دیدم، چشمو وا کردم، راست گفت جعفر ابن محمد که به توی همچین وعده ای دارم. خلاصه این نکته در این مقایسه اگه فراموش بشه اصلا شالوده بحث ما یه قرونم نمیارزه که ما حواسمون باشه که خدا چرا با شیطان اون رفتار رو کرد که با هیچ گناهکاری خدا همچین رفتاری نکرده. خدا میفرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بیایید در خونه من بازه، هر کی هر غلطی کرده بالاخره من براش یه جوری راه چاره دارم. اما به شیطان هم نه، تو حساب تموم. اصلا طرز حرف زدنت نشون میده که با خدا ضد وایستادی، مقابل وایستادی. یعنی میگی یا من یا خدا، یا من باید باشم یا خدا. این دار و دسته سقیفه مقابل قدیر به این معنا وایستادن که یا ما یا قدیر، یا ما نیستیم اون هست، یا اون هست ما نیستیم. و این معناش چیه؟ یعنی این دیگه راه حل نداره، این دیگه راه صلح نداره، این راه آشتی و رفیق شدن نداره. حالا ما وقتی میخواییم مقایسه کنیم قدیریان رو با غیر قدیریان، اول یه طویله برای اهل سقیفه درست میکنیم، اینا رو میریزیم توش و این نگاه بهشون نگاه میکنیم که شما میخواستی قدیر رو نابود کنی. آره، اولا پاشو ببین قدیر در چه حاله که تو عصر غیبت هم به ما فایده میده. این یه مقایسه است که به روخشون خواهیم کشید. دو، این که تو میخواستی قدیر رو نابود بکنیم مقابل خدا وایسی، مقابل حجت خدا، پس اصلا شما هر تکونی بخوری باطله، هر چی بگی باطله. یعنی یه موقعی یادم هست ما راجع به عمر حرف میزدیم، یکی اشکال کرد، گفتم خدا وکیلی اگه این صدام که دیگه همه میشناختیمش یه روزی بیاد درباره توحید صحبت بکنه، همه خندهشون نمیگیره؟ معلومه دیگه این هر چی بگه حق بازیه، اگه راجع به توحیدم بگه حق بازیه، این راه نداره اصلا. حالا این مثال ها، ما رو شخص خیلی نمیخوایم، این از اون بدترش هم هست از اون خوبترش هم هست. منظورم اینه که اون کسی حالا همه اسمشو بلدن و میدونن چجور، حالا منظور اینه که آقا شما اگه یه روز دیدی عمر نماز جماعت میخونه، باید بدونی همینم حق بازیه در این حد. یعنی نگاه باید این باشه که هیچ کاری از این آدم این نیست که شما خیال کنی مثلا میخواد حالا اینجاش به خدا میخوره ولی اونجاش نمیخوره. اصلا چیزی به نام این که به خدا و پیغمبر و راه خدا میخوره توش وجود نداره. همون نمازش هم برای اینه که راه خدا رو باطل کنه، همون روزش هم برای اینه که راه خدا رو باطل کنه. یعنی اومده تو جای پیغمبر، خلیفه پیغمبر رو زده کنار، وایساده نماز میخونه که کار خدا رو درست کنه. میشه همچین چیزی؟ یعنی مسخره کردن نیست؟ یک کسی تناب به گردن اون کسی که خدا تعیین کرده آورده انداخته، میگه با ابوبکر بیعت کن و از فردا هم باید تو نماز جماعت ابوبکر شرکت بکنی. این نماز یعنی این که میخواد کار خدا رو بالا ببره؟ این نماز معناش اینه که میخواد حرفایی که خدا گفته تو جامعه مثلا پیاده بکنه؟ و لذا دیروز اگه یادتون باشه یه اشاره کردم، گفتم وقتی شما نگاه میکنی یکی عمر ابوبکر نون و سرکه میخورن، نمیدونم شلاق دستش میگیره، هر کی خلاف کرده مثلا میزنه تو سرش که تو چرا این کارو کردی، میرسی به عثمان میبینی اموال و غارت میکنه میچاپه، میرسی به معاویه میبینی لعنه امیرالمومنین درست میکنه و اون بساط، میرسی به یزید میبینی آقا سید الشهدا رو زیر سم اسب میبره، باید بدونی این 5 نفر رو باید مچ کنی بکنی یه آدم، یه نفره هر زمانی به اقتضای کارش اینجوری مدلشو عوض کرده. و الا همون عمر همونیه که اگه اون زمان میرسید همون کاری رو میکرد که یزید کرد، همون یزید هم اگه زمان ابوبکر بود همون کاری رو میکرد که ابوبکر کرد. هدف این است که اونی که خدا میگه نباشه، اونی که خدا میگه نابود باشه. یه موقع با خنده و یه موقع با گریه و یه موقع با شلرف زدن، یه موقع با داد زدن، یه موقع با تازیانه است، یه موقع با لگده، یه موقع با سیلیه، یه موقع با سم اسبه، فرقی نمیکنه هر کدوم، یه موقع هم زندان و قلد و زنجیر برای موسی بن جعفر. همه اینا رو باید پرس کنی، یه آدم حساب کنی، یه موجود حساب کنی، و اون موجود اسمش سقیفه است. حالا ما اسمشو گذاشتیم سقیفه، یعنی ضد قدیر، نه کسی که قدیری نیست، دشمن قدیره، کله با قدیره، مقابل قدیر وایستاده. خب پس قسمت دوم بحث ما این تیکر رو میخواست بگه، در این چند دقیقه این تیکه دومش رو عرض بکنم. حالا در مقابلش اونایی که اهل سقیفه و ضدیت با قدیر نیستن اما قدیری هم نیستن، اینا نسبیت توشون حاکمه، یعنی به تناسبی که اینها از راه درست خدا فاصله گرفتن به همون اندازه در این مقایسه باطل حساب میشن. باطل و باطل تر داریم، در باطل بودن شک نیست، در این که کسی قدیری نبود، حرفش مستند به حجت خدا نبود، این به درد نمیخوره، همشون شریکن. یعنی این نیست که ما اگه یک کسی یه دره، الان ما مثلا توی فقهمون به یهود و نصارا و زرتشتیا فرق میذاریم با بت پرستا، اونا از نظر خیلی از احکام فرق دارن با بت، یعنی کافر، کافر مطلق. چرا؟ معناش این نیست که حالا اگه ما مسیحی ها رو مثلا میگیم ازدواج باهاشون در یه شکلهایی عیب نداره، یا مثلا از نظر خیلی از مسائل حالا نمیخوام واردش بشم فرق دارن، یا در جزیه فلان، اما کافر حربی و کافر بت پرست هیچ راهی نداره، این معناش این نیست که یعنی مثلا اینا یه مقداری تو راه حقن، اونا یه مقداری در راه حق فاصله بیشتر دارن. نه، از نظر ما همشون باطلن، همشون غلطن، همشون راهشون جهنمه، به تصریح قرآن و روایات. اما ما از نظر امر ظاهر دنیا بله اینو اقرار میکنیم که در باطل بودن ضعیفترن، پس یه مقداری جای تخفیفات دنیوی دارن، اما اصل باطل بودنشون از نظر ما، حتی اگه دین یهود و نصارای تحریف نشده باشه، حالا اینا تحریف که یه دردشونه، اگه تحریف هم نشده باشه، با اومدن پیغمبر ما اصلا دین مسیح تمام شد، کسی حق نداره به اون دین باقی بمونه، به دین مسیح یا یهود باقی بمونه، همین باقی موندنشون اول آخر جرمه، اول آخرشون راه غلط رفتنه. اما از دید مثلا مسائل اجتماعی میگیم این باطلش از اون یه ذره کمتره، یه چیزایی رو ما تخفیف میدیم، اونم در حد مسائلش، مثل سنی ها ما میگیم مثلا پاک هستن اما ناسبی نه، پاک نیست، این برای امور ظاهریه، اما باطل بودنش باطله، اون اصلا ربطی به این نداره که حالا مثلا در طهارت و نجاست مسئله فرق کنه. نتیجه این که این مسئله کسانی که داخل سقیفه نیستن ولی ضد قدیرن قابل درجه بندی در باطلن، اما همه شریک در باطل هستن. پروردگارا در راه خدمت به قدیر ما رو کمک بفرما، پروردگارا موانع کمک به قدیر رو از سر راه ما بردار، پروردگارا ما رو قدردان نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده، صلوات بلند کن.